از امروزی امام دوازدهم به امامت میرسن. رسم اینطوری بود که میدانید کل عالم دوازده تا امام داره، تمام پیامبران از اولین انسانی که خلق شد که حضرت آدم علیه السلام باشه که پیامبر هم بود تا آخرین پیامبر منتظر آمدن این دوازده امام بودن و این دوازده امام یازده امامشان منتظر آمدن امام دوازدهمن. همه پیامبران وقتی کار برشان سخت می شد خداوند بهشان مژده می داد به آمدن پیامبر آخرالزمان، دلشان آرام می شد. وقتی پیامبر آخرالزمان کار برش سخت می شد توی قرآن خداوند متعال بهش وعده میده به آمدن امام زمان، ان الارض يرثها عبادي الصالحون و نريد ان نمن على الذين استضعفوا، و ما اینطوری اراده کردیم که منت بگذاریم بر کسانی که مستضعف هستند. مستضعف یعنی همین کسایی که یه عده از مستکبرین عالم اونها رو تو چنگال خودشان گرفتن، اراده کردیم بر اینا منت بذاریم که اینا باشن سلطان عالم، وارث تمام انبیا بشن. پیامبر این آیات رو که میدید و میشنوید و همه کسایی که تو امت پیامبر آرام میشدن. ائمه هم هر وقت سختی میکشیدن، حتی الان که ایام محنت و رنج از زهرا سلام الله علیها هم هست، با یاد امام زمان ارواحنا فدا آرام می شدن. کل سرمایه عالم این دوازده تا امام هستن. حتی در بعضی از روایات داریم بچه ها، تأویل این روایات و تحقیق این روایات هنوز خیلی مشخص نیست، ولی در بعضی از روایات اینطوری داریم، کرات دیگری هست، سرزمین های دیگری هست خارج از این کره‌ای که ما داریم درش زندگی میکنیم، در اونجا هم انسان‌ها و امت‌هایی هستن مثل امت‌های شما، اشاره کردن رو بعد از امام صادق علیه السلامه، و اونها هم ائمه‌ای دارن که ما ائمه اونها هستیم، ما ائمه اونها هم هستیم. حالا این متفکرین هی دارن زور میزنن جاهای دیگر هم حیات هست یا حیات نیست، نمیرسنن به این مسئله. روایات زودتر به ما گفتن جلو جلو اونجا هم انسان‌هایی هستن مثل شماها، ما ائمه اونها هستیم. در یک روایت داره که اونجاها امتی هستش که اون امت همه شمشیر به دست مسلح آمادن تا امام زمان ظهور بکنه و یاریش بکنن، یعنی ما از اونا عقب افتادیم، ما که الان در دوران غیبت امام زمان که از امروز غیبت حضرت شروع شد از اونا عقب افتادیم، اونا از ما جلوترن. روایات اینه میگه اونا منتظرن تا آقا ظهور کنه یاریشون. این انقلاب ما یه نمونه از این مسئله است که ما ارتش و سپاه و نیرو و بسیج و الی آخر و بزرگ و کوچیک و اینا همه منتظریم تا آقا بیاد یاریش بکنیم در مقابل کفری که وجود داره. پس همه سرمایه عالم شد پیامبر خاتم، پیامبر خاتم دلخوشیش به دوازده امام، دوازده امام دلخوشیشان به امام دوازدهمشان که امام زمان ارواحنا فداه باشن. رسم اینطوری بود که هر امامی که میرفت امام بعدی وقتی وصایای خلافت رو تحویل میگرفت اعلام میکردن این امامه، و شیعیان میرفتن سالاشون میپرسیدن، بیعت میکردن، نماز میخوان بر امام قبلی. اما تو امام دوازدهم یه ذره کار با ائمه قبلی تغییر کرد، به جای این که امام بیاد و همه باهاش بیعت بکنن امام غائب شد، یعنی امام رو کسی ندید. نماز رو خوان بر امام حسن عسکری علیه السلام. امروز وقتی همه شیعیان جمع شدن، همه مردم جمع شدن، پیکر امام حسن عسکری علیه السلام اونجا بود، برادر امام عسکری علیه السلام آمد نماز بخانه، گرفت لباس برادر، جمعیت رو شکافت، گرفت لباس برادر یعنی عموی خودش نماز زمان کنارش زد. اون موقع یک کودک 5 ساله بود، گفت عمو جان کنار برو، من سزاوارترم بر پدرم نماز بخوانم، چون نماز هر امامی رو فقط امام میتونه بخونه. نماز رو خواندن ولی بعد از اون دیگه کسی آقا رو ندید، یعنی آقا غائب شدن. غیبت نه به این معنایی که ما توی فیلم ها میبینیم مثلا یه نفر یه بار اینجوری غائب میشه میره، غیبت به این معنا که بقیه نمیتونن اون رو ببینن. الان کسی اگه پشت این پرده باشه ما نمیبینیمش، نه اینکه دود شده باشه رفته باشه توی آسمان، نه هست تو همین مسجده ولی ما نمیبینیمش، پشت پرده است. امام زمان نه اینکه نیست، توی همین امته، مگه میشه امام توی امت نباشه، راهنما توی امت نباشه، حجت توی مردم نباشه؟ هست، ما نمیبینیم ایشان رو. من یه مثال برای شما بزنم، شما گاهی اوقات مثلا الان ما عینکی‌ها اینطوری هستیم، عینک جلو دستمونه ها، بعد هی میگم آقا این عینک ما رو کجا گذاشتن، عینک هم کو، نمیبینم عینک رو، واقعا نمیبینم. بعد یه لحظه به خودم میاد خدا دوباره این دید رو به من برمیگردونه، میگه بابا این عینک جلو بود. خیلی اتفاق میفته موبایل توی دستمونه، موبایل هی میگه فلانی موبایل من ندیدی، موبایل من ندیدی، موبایل من ندیدی، بعد یاره مثلا این زنگ میزه که این موبایل که تو دستم بود که. غیبت یعنی اینطوری، یعنی امام زمان هست، خدا اراده کرده ما نمیبینیمش. لذا خیلی ها که امام زمان رو میبینن، فرج شخصیشان میرسه امام زمان رو میبینن، یعنی ما حضرت رو قبلا هم دیده بودیم، چیزی متوجه نشده بودیم. مثلا وقتی حضرت ظهور میکنن همه میگن ما این آقا رو زیاد دیده بودیم، چی متوجه نبودیم؟ حالا یا نمیشناختن، یا در بعضی از جاها داره که از سجاد ارواحنا فداه میگن بابا ما بودیم تو فلان مجلس، ما کنار شما بودیم، ما یاریتان کردیم، ما سرکشی میکردیم، ولی ما متوجه نیستیم. خدا اراده کرده که حضرت در پرده غیبت باشن. از غیبت این تو ذهنتان نیاد مثل این کارتونایی که نگاه میکنی یه نفر دود شده باشه رفته باشه تو آسمان، هستن حضرت، ما نیم. شاید هم اصلا به یه عبارت بشه گفت ما غایبیم، حضرت که سراسر ظاهرن، ما ایم که تو پرده غیبتیم، ما ایم که محرومیم. کار برای امام زمان ارواح نافدا امروز برعکس شد، دیگه هیچ کدام از امت امام زمان رو ندیدن. تا یه 60 و چند سالی حضرت با یه سری از نوابشان، این نائبانشون با مردم ارتباط داشتن. این 60 و چند سال، 69 سال اینطوری بود که مردم می آمدن نامه می دادن به این نائب، می گفتن این مشکلات توی شهر ما پیش آمده، بحث خمس، زکات، سوالای فقهی، سوالای عقایدی، اصلا مشکلات خانوادگی، هر چیزی که هست اینا می آمدن. اینها به صورت خاص از محل امام زمان مطلع بودن، یه ساعت‌های خاصی، یه وقتایی که خودشان با امام زمان در ارتباط بودن، اینها رو به دست امام زمان می‌رساندن. حضرت در جواب اون نامه‌ها چیزایی می‌نوشتن، اینا می‌دادن به مردم. الان یه سری از روایات ما توقیعات حضرت، توقیع نامه‌ای رو میگن که زیرش به قول امروزی‌ها پاراف شده باشه، یعنی یه نامه نوشته شده باشه در جوابش یه چیزی بنویسن. نامه می نوشتن به امام زمان ارواحنا فدا، حضرت در جوابش چیزی می نوشتن، میگن توقیعات، توقیعات ناحیه مقدسه که میگن اینها، ناحیه مقدسه یعنی همان امام زمان. تا یه چند وقتی این توقیعات الانم تو روایات ما زیاده. بعد از 60 و چند سال یکی یکی این نواب که رفتن، حضرت به نواب آخر گفت دیگه جانشین انتخاب نکنی. گفت آقا چجوری میشه بحث، مردم چجوری با شما ارتباط داشته باشن؟ حضرت فرمودن همین روایت هایی که این چند وقته گفتیم، پیامبر گفتن، ائمه گفتن، پدرم امام عسکری گفتن، همینجور تا این که 60 و چند سال خودم با این توقیعات روایاتی گفتم، اینا رو فقها بشینن با هم دیگه اگر سوالی مردم داشتن از دل این روایات جوابش بکشن بیرون، دیگه کسی با من ارتباط نخواهد داشت. و کسی حق ندارد ادعا بکند من امام زمان را دیده ام و میبینم، شما نامه بنویسید من جوابشو بهتون میدم. هر کسی چنین ادعایی کرد تکذیبش بکنید. میگه این کذابه، این دروغگوه. امام زمان خودش رسما به نائب آخر اینطوری گفتن. دیگه نائبی وجوده؟ اگه دید دکان بازاری جایی باز شده میگه من با امام زمان در ارتباطم، بگید من حرفتانو به امام زمان میرسانم جوابش میارم. اینا همه امام زمان خودش تکذیب کرد جلو جلو هیچ کس. کار امام آخر اینطور. چرا حالا کار امام آخر اینطوری شد؟ من چه اتفاقی افتاد؟ چرا چنین اتفاقی افتاد که امام آخر غائب شد؟ چون خداوند متعال 11 تا امام برای ما آورد، هر 11 تا امام رو ما ناشکری کردیم، یکیشان توی مسجد ضربت زدیم، یکیشان مسموم کردیم، پیکرش تیرباران کردیم، یکیشان بردیم تو گودی قتلگاه، چندین نفر از اینها رو زهر دادیم، یکی رو روی زین اسب، یکی رو توی خانه‌شان، بعضی رو توی سیاه چال بردیم، بعضی رو تو شهر نظامی محاصره کردیم، بعضی رو توی 20 و چند سالگی به شهادت رساندیم، بعضی رو تبعید کردیم کیلومترها اون طرفتر از شهرشان، توی مشهد و توی سامرا و توی بغداد و الی آخر. خدا دید ما لیاقت نداریم یه انسان کامل در اختیار ما قرار بده. که هر وقت آدم شدید بهترین آدم رو در اختیارتان قرار میدم. دیدید گاهی اوقات مثلا توی خانه پدر و مادر یه چیزی در اختیار شما قرار میدن؟ خیلی زیاد اتفاق میفته. مثلا یه خودکار ساده ما مثال بزنیم، یه خودکار بهت میده مادر، بعد میریم اصلا میای میگید مادر جان ببخش خودکار رو گم کردیم، من خودکار با ارزشی هم باشه. مادر خیلی کریمه میگه اشکال نداره بیا این خودکار بگیر ببر. یه هفته دیگه میای میگی ببخشا اینم گم کردیم. یه هفته دیگه تا آخر سال میای میگی اینم. مثل که تو خیلی گیجی، خیلی اصلا تو مثل که نمیدونی من این خودکار رو با چه زحمتی تهیه میکنم، چقدر ارزش داره. هی همه رو تو گم میکنی یا میشکنی یا جوهرشه. دفعه بعدی که اونی برای خودکار میگه برو هر وقت یاد گرفتی که چجوری از مدادت استفاده بکنی وقت من بهت خودکار میدم. ما هر وقت فهمیدیم چجوری از مدادمان خوب استفاده بکنیم و خودکار میاد وسط. هر وقت ما لیاقت پیدا کردیم چجوری با علمامان رفتار بکنیم، با مراجعمان رفتار بکنیم، با رهبرمان رفتار بکنیم، اون موقع خدا امام رو میرسانه. ما هنوز یاد نگرفتیم با یه رهبر چجوری برخورد بکنیم. با یه رهبر، یه آدم غیر معصوم، یه آدمی که خیلی ارزشمنده، ولی امام کجای خاک پای امام هم نمیشه. ما بلایی بر سر امام خمینی آوردیم که لحظه آخر گفت من جام زهر را نوشیدم، بعد از اونم رفت دیگه، شاید به سال نرسید امام رفت. ما به یه رهبر، به یک فقیه، به یک رهبر غیر معصوم که امام نبود، ماها نمیگم 1200-300 سال پیش، نمیگم 1000 سال، 500 سال، 600 سال پیش، دارم میگم 30 سال پیش، ما به یه رهبر زهر دادیم. قدر یک رهبر رو ندانستیم. ما چجوری لیاقت داریم امام زمان بیاد؟ میخوام بگم الکی خوش نباشیم. آقا میگوین ظهور نزدیک است. کی گفته ظهور نزدیکه؟ از کجا میگی ظهور نزدیکه؟ تو مگه با امام زمان در ارتباطی؟ مگه امام زمان نگفت هر کی آمد ادعای ارتباط کرد تکذیبش بکنید؟ نه اینکه راه دیدار امام زمان بسته باشه، میبینن ولی ادام ادعا خبری نیست. ظهور کی نزدیک میشه؟ وقتی که یک رهبر الهی که امام فرمود بعد از من اینها بر شما حجتن، قدر اون رهبر الهی رو بدانیم. فعلا قبلی رو که زهر دادیم به نوشته مکتوب خود این رهبر، به اعلام کتبی خود این رهبر که جام زهر را به من نوشانندید، اینجوری بگیم، و من مجبور شدم قطعنامه را امضا بکنم و جنگ خاتمه بپذیرد. اصلا چرا اینطوری میگی؟ ما یه رساله توضیح المسائل که مراجع و بدبختی نوشتنش 50 سال طول میکشه تا یک رساله بیاد بیرون. 50 سال شبانه روز باید درس بخونی تا یک رساله بیاد بیرون. یه رساله ما رعایت نمیکنیم، اصلا نمیخونیمش. رهبری که تو مسائل سیاسی، رهبر اول رفت کنار، رهبر دوم آمد. با این همه مراجعی که مهجور بودن توی مدارس و حجره ها و جاهای مختلف و خیلی هاشان دار زدن، خیلی هاشان کشتم، اونا کار نده. همین دوتا رهبر اخیر خودمون دارم میگن. ما فعلا با خودمون که امام زمانه باید بریم توی زندگی خودمون. اون مثال رو یادتون باشه، هر وقت فهمیدی از مدادت چجوری استفاده بکنی، بهت خودکار میدم، بهت خودنویس میدم. 11 تا مداد شکست، 11 تا خودکار شکستی، از 12 خبری نیست، برو تمرین کن. آمدیم سراغ رهبر دوم. آقا رهبر دوم ما هر وقت صحبت میکنه یه انتظاراتی از ما داره، یه دستوراتی میده که در توانمونه، نه در توانمون نباشه. در توانمون نباشه که مثلا نمیگه برید آمریکا رو فتح بکنید، سر تمام بلوارهای آمریکا پرچم اسلام بزنید، تمام کلیساها رو تبدیل به مسجد بکنید. چنین چیزی از ما نخواسته. میگه حالا حداقل آمریکا رو توی کشورتان راه ندید. میگه شعارهای آمریکا رو غالبا نپذیرید، غالبا حداقل نترسید. ما تو اینا موندیم. میگه آقا تو مسائل اقتصادی به همدیگه رحم بکنید، همینقدر تو این موندیم. حالا ما الان شام شهادت امام حسن است که بعضی هم که امشب جشن میگیرن. کدام جشن؟ جشن ولایت عهدی امام زمان. عزامت بگیریم 1200 ساله که امام زمان در پرده غیب. کدام جشن؟ چی میخوای تبریک بگی؟ زهری که به امام زمان داری لحظه به لحظه، آن به آن مینوشانی، اینه داری تبریک میگی؟ الکی خوشیم، خیلی الکی خوشیم. یه ذره به قربت امام زمان شما نگاه بکنید، توی یمن چه خبره؟ اولا که سانسور شدید تبلیغاتی، از خیلی چیزاش ما مطلع نیستیم. چند وقت پیش یه چیزی منتشر شد، یه دختر چند ساله از گرسنگی مرد، همه تان تو شبکه‌های مجازی دیدید. قلب آدم اصلا درد میگیره. یه دختر از گرسنگی، توی الانی که تو خانه‌های ما غذا فوران میکنه، یه دختر توی یمن از گرسنگی بمیره. حالا یه امامی در پرده غیبت باشه که بتواند اینا رو درست بکنه اما یار نداشته باشه، چقدر حرص میخوره؟ اینه داریم جشن میگیریم؟ تکه پاره شدن یمنی ها، عراقی ها، سوری ها، افغانی ها، پاکستانی ها، آفریقایی ها، حتی آمریکای جنوبی ها، حتی مردم فقیر اروپا، آسیا، اینقدر ظلم داره توی عالم میشه، امام زمان میتواند اینا رو برطرف کنه؟ یار نداره. خدا رم اراده کرده که لیقوم الناس بالقسط، خود مردم عدالت رو برقرار بکنن، نه یک نفر، نه با عصای موسی بزنه یه بار همه مردم آدم بشن، نه خود مردم. آقا داره الان خونه دل میخوره و ما میایم جشن میگیریم. جشن نداره که، یه ذره برگردیم به خود ما، یه ذره ناراحت باشیم از اینکه امام زمان در بعضی اصلا عین خیالشون نمیاد. خب زندگی ما که میچرخه به حمدالله، لباس داریم، کفش داریم، مدرسه ما میریم، نماز، هیئت، گاهی اوقات میایم سینه میزنیم، همه چیز ما. امام زمان چه نیازی داریم ما؟ 90% مردم، اگر نگوییم 99%، اصلا توی زندگیشان جای خالی برای امام زمان نیست. خود من بشینم امشب فکر بکنم جای خالی امام زمان توی زندگیم. ببینید مثلا شما برجی 2 میلیون حقوق داشته باشین، بزرگترها رو دارم میگم، برای هر کدام از اینا برنامه ریزی کردی، یه برج 1 میلیون حقوق بگیری، اون 1 میلیونی که نگرفتی جای خالیش هی خودش نشان میده، هی اذیتت میکنه. خب الان به اندازه 1 میلیون حقوق ببینیم امام زمان تو زندگی ما هی خودش نشان میده؟ خیلی اونطوری نیستیم. درد داریم، بیماری داریم، فقر داریم، خیلی چیزا داریم، ولی اصلا اینا رو با امام زمان اصلا نمیخوایم حل بکنیم. در خانه خیلی کسای دیگه هستیم، منتظر امام زمان نیستیم. چرا؟ چون اصلا احساس نمیکنیم که امام زمان بیاد چیکار میخواد بکنه. حالا نکنه اونم بیاد بگه با آمریکا برید بجنگید. همین رهبر میگه برید بجنگید، ما الان دعوا دادیم. اونم اگه قرار باشه بیاد بگه برید با آمریکا بجنگید، که آقا ببخشا یه چند سالی دیگه‌تر بیاد ما یه زندگیمونو بکنیم بریم زیر خاک موقع خاصی بیام. این حرف دل ماست. نیا یه موقع جنگ من را بیاندازیم، ما تازه بچه دار شدیم، و یکی میگه ما تازه عروسی کردیم، و یکی میگه من تازه میخوام برم عروسی بکنم، و یکی میگه من تازه تیزوشان قبول شدم، و یکی میگه من تازه ماشین خریدم. چقدر حرف دلای ما تلخه اگه اینا رو مکتوب کنیم بیاریم. حالا که هیچکی نیستش که یک گله گوشه‌ای بشینیم اینا رو بیاریم روی کاغذ، این واقعا ما اینطوری هستیم نسبت به امام زمان؟ اگه اینطوری باشیم این شب ولایت عهدی خیلی وضع ما خرابه. ایشالله که اینطوری نیستیم. ایشالله وقتی به زندگی ما نگاه میکنیم میبینیم همه جا جای خالی موزمان هی چشمک میزنه، هی خودش نشان میده. بخوای بگم جای خالی امام زمان کجاست؟ جای خالی امام زمان اینجاست که 41 سال از انقلاب میگذره، همه کسایی که ادعا داشتن میتونن بیان بر مردم حکومت کنن آمدن نتونستن، امام زمان باید بیاد درستش بکنه. در روایت داریم وقتی امام زمان میآید که هر آن کسی که ادعای حکومت کردن داشته بیاید حکومت بکند، مردم از همه ناامید بشن، فقط بگن ابن الحسن کجایی، بیا درستش کن. و وقتی امام زمان میاد هیچ کسی نیست که ادعای تشکیل حکومت داشته است و حکومتی تشکیل نداده باشد، حتما حکومت تشکیل داده و شکست خورده. جای خالی امام زمان اینجاست. جای خالی امام زمان اینجاست که از عهده کوچکترین بحران ها بر نمیاییم. جای خالی امام زمان اینجاست که به مرکز کشور میرسیم اطراف کشور میمونه، به اطراف کشور میرسیم وسط کشور میمونه. جای خالی امام زمان اینجاست که یا همش عزا میگیریم از شادیامون جا میمونیم، یا اگر شادی بگیریم از عزاون جا اصلا نمیدونیم چجوری. جای خالی امام زمان اینجاست که حتی نمیدونیم چجوری خانواده 4 نفره رو بچرخونیم، نمیدونیم. جای خالی امام زمان اینجاست که تو مسائل تربیت فرزند موندیم، تو مسائل اقتصادی موندیم، تو مسائل نظامی موندیم، تو همه مسائل ما موندیم. جای خالی امام زمان اینجاست که قرآن داریم اما نمیدونیم از قرآن چجوری استفاده بکنیم، حدیث داریم نمیدونیم از حدیث چجوری استفاده بکنیم. اینا جای خالی امام زمانه. جای خالی امام زمان اینجاست که یه قدرت‌های بزرگی مردم رو تو چنگالشان گرفتن، خون این مردم داره لای انگشتاشان میچه که نمیتونیم کاری انجام بدیم. جای خالی امام زمان اینجاست که دشمن تا پستوی خانه‌های من و شما شیعه نفوذ کرده، نمیتونیم جلوش بگیریم با این موبایلا، شب و روز ازمان گرفته، همه جور فساد توی خانه‌های شیعه اومده. خانه‌ای که ذکر حسین حسین توش هست ولی بعد از اون که هیئت تمام میشه تو موبایلا خیلی چیزای دیگه هست، نمیتونیم جلوش بگیریم. این جای خالی امام زمانه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، تا صالح نشیم امام زمان نمیاد. یه عده باید درست بشن تا امام زمان بیاد، یه عده هستن که باید قدر اون مداده رو بدانن تا اون خودکار بیاد دستشان. حالا بریم ببینیم این رهبری. شما نگاه بکنید اکثر رئیس جمهورایی که آمدن نتونستن حرف حق رهبری رو تحمل کنن چون سنگینه. در روایت داریم حق ثقیله، سنگینه، نمیشه اصلا ولایت در روایت داریم سنگینه، اسلام هم یه نحوه ولایت داره، نمیتونن تحمل کنن. اولش میان دست رهبر میبوسن، بعد آخرش این با چه وضعیتی میره، حرف نمیمونه که به این رهبر میزنن. خود رهبری به من و شما چقدر توصیه کرد که چگونه رأی بدهید؟ چقدر عمل کردیم؟ چقدر توصیه میکنه چجوری درس بخونید؟ چقدر عمل؟ چون فکر کردید امام زمان بیاد چیکار میخواد بکنه؟ همین حرفا رو میزنه دیگه، همین حرفا رو میزنه. الان شما فرض بکنید رفتی نشستی جلو امام زمان، چی داری به آقا بگی؟ اصلا چند تا سوال اساسی داری از حضرت بپرسی که هیچ کس نتونسته این سوالها رو جواب بده؟ هیچ فکر کنید دالا امام زمان بگه آقا به هر دلیلی امشب من میخوام مهمان خانه شما بشم، چقدر به فرشی که آقا میخواد دوش قدم بذاره اطمینان داری که این از مال شبهه تهیه نشده؟ چقدر به خودت اطمینان داری که وقتی میشینی جلوی آقا صحبت میکنی آقا ازت راضی باشه؟ اصلا نمیخوای آقا ازت راضی باشه. چی میخوای بگی به حضرت؟ الان آقا به شما وقت داد. دیدید مثلا بعضیا دنبال اینم میگن، بعضی از بچه‌ها میگفتن چرا مثلا کانون نمیبریم دیدار رهبه؟ آ گیری مثلا رفتیم، چی میخوایم بگیم؟ گیریم آقا امام زمان فرصت داد به من و شما، رفتیم نشستیم جلوی امام زمان توی مسجدی، اصلا خانمونم نه، رفتی جمکران، رفتی سهله، رفتی کربلا، رفتی مشهد، اومدی مسجد جامع، امام زمان گفت فلانی بیا ببینم حرف دلت چیه، چی میخوای به آقا بگی؟ فقط بگی مادر بزرگم که مریضه شفاش بده، بابام که مریضه شفاش بده. اینه فقط حرف دل ما. این شب ولایت عهدی با امام زمان، اونایی که درد دارن خیلی حرفا با امام زمان دارن. آقای بهجت فرمودن که هم منتظر فرج عمومی باشید هم منتظر فرج شخصی باشید. خیلی ها قبل از آنی که فرج و ظهور عمومی به وقوع بپیوندد به فرج شخصی خودشان میرسن. هنوز امام زمان ظهور نکرده، این به فرج شخصیش میرسه. ما به فرج شخصیمان رسیدیم، اصلا دنبالش هستیم، درک کردیم. امشب شب سؤاله، امشب شب سؤاله. دو نوع سؤال، یک سؤال از خودمان چقدر عقبیم، دو سؤال از امام زمان. اگر جلوی امام زمان نشستیم چه سؤالایی داریم به حضرت عرضه بکنیم؟ چه حرفای مگویی داریم که به هیچ کس نمیتوانیم بگوییم، میخواییم به امام زمان بگیم؟ یعنی دهنمون باز بکنیم. آمد پیش حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه، آقا فرمودن که تو دهانش گوشت مرده دارم میبینم. آقا این روزه بود و تو دهانش پسمانده های گوشت مرده دارم میبینم. غیبت کرده بود. بشینیم جلوی امام زمان صحبت بکنیم، این دهنمون باز کنیم، بوی تعفن این دهن ما آقا را اذیت نمیکنه. تهمت، غیبت، اذیت و آزار، دروغ، دهنمون صافه، قشنگ درست، صالح، صادقه. من نگاه که میکنیم میبینیم خدایا من مثلا دیروز غیبت کردم، امروز غیبت، دروغ، خیلی چیزای دیگه. یعنی ما بشینیم جلوی امام زمان دهنمون رو نمیتونیم باز بکنیم، چون میدانید حضرت میبیند. یه مثل آدم های معمولی نیست بخواییم بپیچانیم که حضرت. شما راحت ما رو میپیچانیم، ما راحت شما رو میپیچانیم، سر مردم کلا میذاریم، مردم سر ما کلا میذارن، ولی دیگه امام زمان حقیقت مطلق نمیشه سر اون کلا بذاری که دهنت باز کنیم فهمین چی. اصلا حرف نزده، هم نامه ی نانوشته خانی همینه دیگه، حرف نزده تا آخرش رفته. خب اگه حرفی که نداری به امام زمان بزنی، روش هم که نداری امام زمان ببینی، خب این شب ولایت عهدی امام زمان ما دور هم دیگه جمع شدیم برای چی؟ اگه درد نداری، اگه درد نداری دنبال کدام دوایی؟ مثلا بری تو داروخانه بگی سلام علیکم، بگی سلام علیکم، بگی آقا ما یه دارویی می‌خواستیم، بگی سر چشم چه دردی داری به دارو بدم، بگی دردی ندارم، فقط همونجا اومدم اینجا ببینم. مرد حساب خل شدیم اگه ما، اگه دردای خودمون نفهمیم، کمبودای خودمون نفهمیم، امام زمان بیاد چیه دوا بکنه برای ما؟ ما قدر رهبرمون ندانستیم بچه‌ها. این یه حقیقت، رهبری یه امتحان کوچولوئه. بعضی ها میگن بابا رهبری که معصوم نیست. بابا این یه تمرینه. بله رهبری معصوم نیست، یه تمرینه. تانستی در مقابل اوامر رهبری دوام بیاری؟ تانستی دوام بیاری؟ آقا نتونستیم. 30 سال 40 سال هم امام گفت هم رهبری گفت با آمریکا مذاکره نکنید، دوام نیاوردیم، مذاکره کردیم. اوامر امام زمان خیلی سنگین تره ها، به مراتب سنگین تره. لذا یه ادعا آمدن به امیرالمومنین گفتن چقدر جنگ میکنی بابا، میخوایم زندگی بکنیم. امام زمان خیلی میجنگه، وقتی ظهور بکنه یه چند سالی همش جنگه. آمریکا که به این راحتی کنار نمیره که وقتی امام زمان بیاد. قدرت‌های کفر که کنار نمیرن که، همه سینه سپر میکنن. بعد بریم بجنگیم. یه نفر اومد به امام صادق علیه السلام گفت آقا کاش فرج شما برسه به مظلوم. آقا گفت بشین سر جای، دعاها نکن. گفت چرا؟ گفت اگه فرج ما برسه از این شهر به اون شهر از روی زین اسبا نمیتونید پایین بیایید، مدام باید در حال جهاد باشید. بشین برای خودت مسجدت برو، دعات بخوان، درست برو، کارت انجام بده، بزن و بچت برس، ای دعاها نکن. که برمقتن اندالله انتقول و مالات هفعلون. خیلی سنگینه پیش خدا یه حرفایی بزنین که این خودمانی میگی مال اون حرفا نیستید. یه حرفایی میزنید که شما اهلش نیستید. همه مخاطبش خودم اما از این شهر به اون شهر می جنگی؟ آقا بهت گفت می جنگی؟ گزن و بچه ته بذار برو جبهه و جهاد. من المؤمنین رجال صدق و ما آهد الله. شهدا راست گفتن رفتن، امام زمانم بیاد راست میگن. لذا تو رجعت همه اینا بر می گردن کمک میکنن. بچه 3 ساله گذاشتن رفتن، بچه شیرخواره گذاشتن رفتن، شب ازدواجشان خیلی ها رفتن، خیلی ها ازدواج نکرده رفتن، خیلی ها مدرسه رو رها کردن رفتن، خیلی ها حوزه و دانشگاه رو رها کردن رفتن، خیلی ها پول و مال و ثروت و مقام رها کردن رفتن. من گیر کردم، منی که توی اینجا گیر کردم، امام زمان بیاد به طریق اولا گیر میکنم. چون دستورای امام زمان هم سنگین تره هم عقوبتش شدید تره. یعنی که سید الشهدا علیه السلام فرمود هیچ کی توی این صحرا نباشه، یا من کمک بکنه یا بره که صدای من نشنوه. اگه صدای من رو بشنوه، حلم ناصر من بشنوه و کمک نکنه، اون وقت 100% جهنمیه. یا برید یه جایی که صدای من نشنوید، یا اگر اینجا بمانید من یاری بکنید. امام اگه حلم ناصر بگه کمکش نکنیم، مثل رهبری نیستش که حرفش زمین بمونه. رهبری تمرین رفقا. خیلی جالب بود دیشب یه مستندی شبکه افق نگاه می‌کردم، مسلمانای آمریکا از سال 1930 اینا مسلمان شدن، یه مؤسسه خیلی بزرگی هم راه انداختن. یه آقای ابوطالبی میگفت، مسئول اینا به من میگفت چرا شما ما مشورت نکردید؟ تعجب برای ما، شما چطوری به دولت آمریکا اعتماد کردید؟ ما توی این سرزمین داریم زندگی می‌کنیم، می‌دونیم اینا اصلاً حرف راست تو دهانشان نیست. ما اینجا خیلی تعجب کردیم شما به اینا اعتماد کردید و اینا شما رو دور زدن. ببینید رهبری چقدر گفت، ما نتونستیم حرف رهبری رو گوش بدیم. حالا این یه حرفشه ها، هزار جور حرف دیگه زده. دانشگاه های ما باید این گونه باشد، نیست. مدارس ما باید این گونه باشد، نیست. مراکز بهداشتی ما باید این گونه باشد، روستاهای ما باید این گونه باشد، خانواده های ما باید این گونه باشد. یک کلام گفت آقا نسل شیعه باید گسترش پیدا بکنه. چقدر انقلت آوردیم. پیامبر فرمود حتی به سقط های شما فردای قیامت افتخار میکنن. پیامبر فرمود انقدر انقلت آوردیم که امام زمان بیاد خیلی بیشتر انقلت میاریم، همونجوری که به امیرالمومنین انقلت آوردن. ولی فرقش اینه، امیرالمومنین خانه نشین شد، امیرالمومنین توی محراب به شهادت رسید، امام مجتبی توی خانه زهر خود، سید الشهدا مقتل رفت، دیگه قرار نیست امام دوازدهم توی مقتل بره، لذا نمیاد تا ما درست بشیم. دیگه قرار نیست آقا وقتی بیاد که به آقا بگیم چقدر جنگ. آقا تا وقتی امتی روی این زمین باشن که بگن چقدر جنگ، بگن چقدر تحریم، تا وقتی این امت باشن آقا نمیاد. وقتی میاد که گفتم همه ناامید بشن، بگن یبن الحسن کجایی، بیا تا یاریت بکنیم. شما میتوانید این نسل باشید. امشب شب ولایت عهدی، شب بیعت با امام زمان، بیعت کنید. ولی اگه اون طرفش بگیم ما این نسل نمیتوانیم باشیم، بچه ها کجا بریم اگر ما این نسل نمیتوانیم باشیم؟ ما هم بپیوندیم به همه اونایی که ناکام مردن و رفتن زیر خاک. یعنی مرگ برای ما بهتر از زندگیه. امام سجاد علیه السلام فرمود خدایا اگه زندگی من قرار مرتع شیطان بشه، همین الان من بکش، امروز من به فردا نرسه. اگه قرار ما یار امام زمان نشیم، زندگی ما مرتع شیطانه دیگه. یعنی ما حیات دیگه برای ما معنایی نداره، بهتری که بریم. پس حالا که میل داریم بمانیم، باید برای ما زمان کار بکنیم، هر کسی هر جایی که هست. امشب بیشتر به جایی که شادی بکنیم ناراحت شدیم، درسته؟ بیشتر به جایی که جواب سوالمون بگیریم سوال تو ذهنمون اومد. بیشتر به جایی که خلأهای زندگیمون پر بکنیم خلأ خواستیم به وجود بیاریم. خوش به حال اونایی که درد دارن. دوا آماده است. طرف 20 سال کم کم دیگه جمع کنیم منبر رو. 20 سال حج میرفت که امام زمان ببینه. آخرش که آقا خسته شدیم بابا. دفعه 20 یا 21 بهش اجازه دادن آمد، بالاخره با نشانیایی آمد جلو امام زمان، دید حضرت جایی نشستن و ظاهرن تو صحرای عرفات، حالا هر جا حضرت با دست داشتن روی خاک یه چیزایی میکشیدن. اینم بعد از 20 سال سفر حج با اون همه سختی ها، علی ابن مهزیار تا رسید جلو آقا که آقا 20 سال ما دنبال شما بودیم، شما کجایی؟ شکوه کرد، گلایه کرد از امام، تعبد محض نداشت. آقا فرمود 20 سال ما دنبالت بودیم، کجایی؟ دعوا آماده است، درد نیست، ما کجا بودیم؟ تو کجا بودی؟ 20 سال ما دنبال توییم، تو ما رو پیدا کردی؟ غیبت از ما بود؟ غیبت از شماست؟ از امام داری شکایت میکنی؟ امام رو داری متهم میکنی؟ دید ما همه ما مجتهد میشیم رهبری رو متهم میکنیم. نمیخوام بگم همه حرفای رهبری درسته، معصوم نیست، ولی دیگه همه حرفاش هم غلط نیستش که. ما هر کدومش به یه بهانه‌ای داریم مخالفت میکنیم، رئیس جمهور به یه بهانه‌ای، رئیس مجلس به یه بهانه‌ای، اون یکی به یه بهانه‌ای، مردم عادی به یه بهانه‌ای. گو آقا چرا ما، حضرت فرمود میخواهید بدانید چرا شما ما رو نمیبینید؟ این سوال شما هم هست. گو به خاطری که، یکی از دلایلش این بود، گو به خاطری که شما مذهبیا یک کارایی انجام میدید که اونایی که دینشان ضعیفه از دین زده میشن. عجب گلایه‌ای کرده امام زمان. شما مذهبیا یک کارایی انجام میدید، اونایی که دینشان ضعیفه میگن اینا مذهبیان. ولکن بابا اصلا نخواستیم دین. یه عده اصلا بالاخره این عقایدشان به یه بندی، به یه موی بنده. این نماز خانمانه، این که روی پیشانیش جای مهر هست و یقش از اینجا بسته شده مسئول، این بلا رو سر ما میاره. آی امام زمان تو نیای، یا قربانه تو که امام اینی نیای، این مذهبیه این بلا رو سر ما آورد تو این مملکت، تو بیای میخوای چیکار بکنی؟ خب اونا که اعتقادشان قوی نیست. حضرت فرمود شما مذهبی ها یه کاری کردید، اونایی که عقایدشان ضعیفه از ما بریدن. اینه که ما، شما نمیتونید ما رو ببینید. چقدر از این کارو ما کردیم، چقدر خلف وعده کردیم، چقدر دروغ گفتیم، چقدر اعصاب خردی کردم، چقدر نمازام بد خواندم، چقدر بی وفایی کردم. همین یه دانش بگیریم، دو تا شکایت دیگه کرده امام زمان، همین یه دانش بگیریم، کارهایی ما داریم انجام میدیم. فرمود برای ما زینت باشید، برای ما مایه ننگ نباشید. انشالله که اینطوری باشید.